أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. این شبه در ذهن بسیاری از کسانی که مباحث قطع اصول را مطالعه می کنند پیش می آید که اگر قطع حجتون فی ما بین العبد والمولا، پس هر آنچه من به اون قطع پیدا کردم برای من لازم الرعایه است. نمیتوان گفت به چه چیزی قطع پیدا کن، این خود من هستم که با فکر و تأمل به مطلبی قطع پیدا میکنم، منجزیت و معذریت برای من خواهد آمد. ولذا نمیتوان کسی را که خلاف معتقدات شیعه به قطع رسیده است معاقب دانست، چون میگویید قطع منجز است و معذر. این آقا هم به قطع رسیده. این مسئله از همون وقتی که آیون طلاب رسائل یا کفایه را در بحث قطع وارد می شوند علیکم السلام به ذهن میاد. سؤال هم سؤال مهمی است، نمی شود به سادگی از کنارش گذشت. هم در اصول جای طرح دارد، هم اساس بحث در کلام. ما به اندازه ای که اون اسلوب مطلب روشن بشه، چهارچوب بحث روشن بشه وارد می شویم. توضیح بیشترش مربوط به تحقیقات خودتون. در ادامه این سؤال و اشکالی که در ذهن بسیاری از کسانی که با مباحث قطع آشنا هستند مطرح شده، بعضی از روشن فکرها حرفهایی دارند که لزومی به طرح اونها در این جلسات نیست. اما اخیراً همون حرف ها در یک قالب فقهی و سبقه استدلالی تبیین شده. فرق است بین اونچه در یک چهارچوب فقهی بیان می شود با نظریه علمی یک روشن فکر. او جای بحثش در بحث اصول نیست. اون چه که به تعبیر خودشون میگویند این است که یجوز و تعبد به عنوان فتوا، یجوز و تعبد به جمیع المذاهب و الملل و النحل. و این که نجات اختصاص به شیعه امامیه ندارد. اونها هم اگر بر طبق قطع خودشون عمل کنند اهل نجات هم. این بحث طی حدود 20 جلسه تا کنون تبیین شده به نام مواقف فی الصمیم. من اساس نظریه ایشون را گاهی بدون رعایت ترتیب ایشون دستبندی شده خدمتتون عرض می کنم، شما روش فکر کنید تا بعد ببینیم چه باید کنید. بحث هم یک بحث علمی طلبگی است. اون چه که در نظر نیست شبهه های غیر طلبگی است. نظر من کنم اون چه که در نظر نیست شبهه های غیر طلبگی است. فقط بحث طلبگی است و بس. مقدمه اولی که ایشون طرح می کنند این است که من در مباحث معرفتی، چه معرفت انسانی چه معرفت دینی، چیزی به نام خطوط حمراء نمی شناسم. چیزی به نام ضروری نمی شناسم. هر مطلبی که هست باید برهانی بشه، باید دلیل معتبر بر آن اقامه کرد. این که علما گفتند همه پذیرفتند این دلیل نیست. حتی همه مسلمین اعم از شیعه و سنی مطلبی را تلقیه به قبول کنند این کافی نیست، لابد من اقامت الدلیل. لذایشون میگوید به من نگویید حرف تو را هیچ کس نگفته و همه مخالفن. باش این رو در رد من نگویید، من دلیل می آورم، جواب دلیل من رو بدید. این جواب نیست. ولذا می فرماید اگر کسی به من در جواب بگوید حرف تو لا یقول بهی احد، من اصلا پاسخشو نمیدم، چون مبنای من رو در نظر نگرفته. این مقدمه یاد طبق بیان ما. مقدمه دوم طبق بیان ما این است که هیچ کس در عالم حق ندارد بگوید حق مطلق با من است. هیچ کس در عالم حق ندارد بگوید غیر من به حق نرسیده و نخواهد رسید. خودش را تجسم حق بداند، طرف مقابلش را تجسم باطل بداند. چون اگر با این فکر جلو بیاییم به نتیجه نمی رسیم. این هم مقدمه دوم. لذا نه در اینجا، در جای دیگری ایشون میگوید این که میگویند فلانی استبصره یه حرف غلطیه. یعنی چه استبصره؟ نه، تا به حال برهانش دلیلش میگفت سنی باش، حالا برهان و دلیلش میگوید شیعه باش. نه این که اون وقت در ظلمات بود الان شد نور، یا اون وقت نور بود الان شد ظلمات. نه، هیچ استبصره معنا نداره. انتقل من مذهب الى مذهب اخرى بالدلیل والبرهان. حالا اگر باز دلیل و برهان علیهش هم اقامه شد، ممکنه مجددن برگرده به یه مسلک دیگر. استبصار معنا نداره، چون کسی نمیتواند بگوید حق فقط با من است و بس. این هم مقدمه دوم. بر طبق این دو مقدمه عرض کردم بیان از بنده است، چند بار این نوارها گوش داده شده، دقت شده، نمیخوامم چیزی نسبت بدم که مال خود ایشون نیست، ولی دستبندی شدهش همینه که دارم عرض میکنم. بعد از این دو مقدمه به عبارت ما وارد ادله می شود. یک دلیل اصلیشون داره یک دلیل قرآنی است از چند آیه قرآن، و سوم شواهدی از روایات، قرائنی از روایات. روایات رو تعبیر به دلیل نمی کنن، شواهد و قرائن. حالا چرا خواهم گفت. اما اونی که به بیان بنده دلیل مطلب است، اساس هر بر این ستون استواره، اینه که ایشون میگوید باید هر کسی، هر ادعایی دارد، دلیل بیاورد بر ادعا. این یک، بلا دلیل حرفش رو قبول نمی کن. دو، دلیلش هم اندهو قطعی باشد، سه، لازم نیست قطعش به واقع اصابه بکند، که بسا اصابه کند که بسا اصابه نکند. تصریح میکنند من در این جهت حرفی غیر از اون چه اصولیین در کتاب القطع بیان میکنن ندارم. من میگویم قطع حجتون فی ما بین العبد والمولا. معنای حجیت هم اونی که خود آقایون اصولیین گفتن، منجزیت است و معذریت. و خود اصولیین بیان کرده اند، اصولین ما، که ما جزء مخطئه ایم نه مصوبه، تصویب رو قائل نیست. منم هم همینو میگم، هیچی بیش از حرف آقایون اصولیین اینجا ندارم. لذا میگویم هر کس فکر کرد بر مدعای خودش دلیلی اقامه کرد، هر چی میخواد باشه اون مدعا، مدعا رو پیش فرضی براش نگذارید، هر چه که اون مدعا بود، در اون مدعا فکر کرد، دلیل آورد و دلیلش همه اندهو بفرمایید قطع آور بود، این آقا پیش پروردگار عذر دارد، معنای معذریت، و باید به قطع خودش بفرمایید عمل کند. اینم معنای منجزیت. کاری هم نداریم که اون قطع بفرمایی بقیشو آفرین به واقع اصابه کرده باشد یا به واقع اصابه نکرده باشد. این پایه اساسی این استدلال. لذا نمیتوان کسی را تکفیر کرد، تفسیق کرد که تو چرا به این نتیجه رسیده ای. خب میگه فکر کردم، دلیل قطعی دارم، رسیدم. قطعم شما میگید حجته، به همین معنایی که گفتم حجتون فی ما بین العبد والمولا، احتج قابل احتجاج. من بعد تفکر و تأمل رسیدم به این که شیعه امامیه حق، کسی حق نداره مرا تکفیر کنه، کسی حق نداره مرا مشرک یا فاسق بنامه، اهانت بکنه. من برهان دارم بر مطلب، شما برهان داری، منم برهان دارم، جواب بدیم به هم دیگه. کما این که من شیعه حق ندارم متفکری را که دلیل قامه کرده، دلیلن قطعی یعن اندهو، نمیخوام بگم اندی، اندهو قطع داره، و چه بسا من او را بر خطا هم میبینم، اما بر خطا دیدن من امریست، تکفیر او امر دیگریست، حق تکفیر ندارم، حق ندارم بگویم او اهل نجات نیست. او فکر کرده به دلیل قطعی رسیده و طبق قطع خودش عمل کرده، اهل نجاته. این باز عرض میکنم بیان و تبیین بنده از اون چه که به عبارت من دلیل اول ایشانه که در چند جلسه تکرار میشه. این حالا ملاحظه کنید به همین عرض بنده خواهید رسید. این دو تا مقدمه، اینم دلیل اول. بعدیشون میره سراغ روایات، من اونو حالا حذفش میکنم روایات رو، چون دلیل اصلیه ایشون این روایات نیست، اینو میگه به عنوان شاهد. بعد میره سراغ کلمات بزرگان که از کلمات بزرگان هم به نفع خودش شاهد بگیره، من القدماء والمتقدم المعاصری. بعد برمیگرده به قرآن. طریق فنیش این است که ما بعد از این استدلال سراغ کجا بریم؟ قرآن کریم بریم. لذا بعد از چند جلسه که میرسه سراغ قرآن و دوباره مباحث دیگری را مطرح میکنه، مجددن به قرآن برمیگرده، من همه اون چرا که ایشان مستندش قرآن کریم است یک جا میارم، اضافه هم میکنم به آیات ایشان چند تا رو که ایشان اصلا نیاورده. بعد ببینیم آیا این آیات دلالت بر مدعای ایشان داره یا نداره. فقط تقاضام اینه، چون این بحث یک جلسه تمام نمیشه، مستمره سوال و جواب است، اگر هم برادران عزیز من یه جلسه رو نتونستن بیان، حتما پیگیری کنن. مثلا ما امروز حرف ایشون رو مطرح کردیم، دقیقا هم تأییدش کردیم با هرچی که میتوانستیم، یعنی هنوز جواب ندادیم. این طور نشه که یک لا الهی دیده بشه الا اللهش دیده نشه، بگن آقا فلانی هم حرفای فلانی رو داره نقل میکنه و هیچ جوابی نمیده. نه، ما در پیه پاسخیم، جواب هم میدیم، اما میخوایم اول حرف طرف خوب تقریر بشه که نگوین حرف ما را نیمه کار گذاشتید، تقریر نکردید درست. دو بخش میکنم این قسمت و قرآن رو مطرح میکنم، بعد وارد بررسی میشیم، بعد میریم سراغ روایات و کلمات علما، اون دو قسمت رو میگذاریم برای بعد. اما آیات کریمه قرآن، ایشون یک آیه را بسیار روش تأکید داره و با همون تقریر خودش من آیه رو میخونم و معنا میکنم. 113 بقره، قالت اليهود ليست النصارى على شيء. این منطق انحصار طلبی است. که بگه حق فقط پیش من. نصارا حق درشون نیست، هیچی از حق درشون نیست، علا شیعه. و قالت النصارا لیست الیهود علا شیع، اونا هم میگن شما هیچی از حق در مسلکتون نیست. از کردم با عبارت ایشون دارم میام جلو. و هم یتلون الکتاب، یعنی این حرف عوام و ناس اونها نیست که این به او بگه تو هیچی، او به او به این بگه تو هیچی. این حرف علما و دانشمندان و تالیان کتابه. و هم یتلون الکتاب، نه اینکه یه آدم عوامی حالا یه حرفی رو زده خب گفته، اون خیلی قابل اعتنا نیست. اونی که قرآن روش اعتنا می کند این است که این حرف دانشمندان یهود و نصارات. و هم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، همه ی آدم های جاهل، همه ی انسان های نادان منطقشون همین منطقه که بگوین تو بر هیچی نیستی. این که بگویم الحق عندي لا عند غيري، این منطق قرآن کریم نیست، منطق جهل است. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قول يهود و نصارى. وقت اینجور ادامه میده، پس شیعه میگوید لیست سنه علا شیع، سنی اگر بگوید لیست شیعه علا شیع و قص علا هازا، این فرق مختلف کلامی و فقهی مسلمی، این کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قوله. خب اینجا با هم اختلاف دارید. حق را منحصراً در اختیار خودتون ندانید. فالله یحکم بینهم یوم القیامت فیما کانوا فیه یختلفون، خداوند روز قیامت به شما خواهد گفت حق با کیه، کدامتون قطعتون به واقع اصابه کرده کدام اصابه نکرده. این روز قیامت که یوم الفصل، روزیست که حرف ها روشن میشه، حق کدامه باطل کدام، این مال اونجاست. به نظر ایشان این آیه منطق تکفیر را از بین میبره. منطق این که منم فقط فرقه محقه لا غیر، این منطق با این آیه دیگه سازگاری نداره. منطق این که منحصراً حرف من درسته و حرف دیگران باطل است با این آیه سازگاری نداره. این آیه کریمه همون چیزی را میگوید که علماء اصول در بحث قطع میگوین القطع حجت فی ما بین العبد و مولا. این آیه همون چیزی را میگوید که مخطئه بیان میکنند، هیچی دیگه غیر از اون نیست، تثبیت همون مطلب حضرات اصولگینه. حالا قبل از این که سراغ آیات دیگر بروم، چون لحن آیات دیگر با این آیه متفاوته، ایشون یه آیه دیگر رو مطرح کرده، ما آیات دیگری رو هم خواهیم آورد، ولی فعلا روی همین جهت فکر کنید برای پاسخ دادن به اون قسمت اول فرمایش ایشون رو عرائضی که دیروز داشتیم در مورد آثار قطع فکر کنید، در مورد این آیه هم فکر کنید، هم به تفاسیر مراجعه بفرمایید. مع دست پر ان شاء الله فردا در خدمتتون هستیم. و صلی الله علی محمد.